رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حسام الدین زبید الله‌زاده، شهرت رحمت الله و محمد اقبال حسینی فرزندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی با نشان اعتراض از صف حزب خارج شدند. این سه نفر 7 ژانویه در فیسبوک نوشتند با سبب ناعهده برای ها و بی مسئولیت های رهبریت حزب و همچنین بی کفایتی آنها در مدیریت حزب از ادامه مبارزه در صف حزب دست کشیدند. من میرزا نبی خالص‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به رادیو آزادی گفت دست کشیدن اعضای حزب حادثه نو نیست و در گذشته هم گروه گروه اعضای حزب زیر فشار مقامات امنیتی کشور با سر و صدا از حزب بیرون می شدند. حالا در هجرت هم این حالت ها ادامه دارد و حکومت تاجیکستان کار خود را ادامه داده ایستاده است، گفت کبیری. حسام الدین پسر زبیدالله رازق عضو پیشین ریاست حزب نهضت اسلامی به رادیو آزادی گفت ماهی اکتبر سال گذشته در زیر نوشته پیمان ملی تاجیکستان شرح نوشتم که باعث ناراحتی رهبریت حزب شد. اینک نزدیک 3 ماه می شود که هیچ جواب قانع کننده نگرفتم، گفت حسام الدین. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب عضو دیگر زندانی ریاست این حزب از آن انتقاد کرد که رهبریت کنونی حزب برای آزادی زندانیان سیاسی به جز شعار پرتایی و خودسفید کنی هیچ گونه چاره های جدی و مؤثر نندیشیده است. محمد اقبال حسینی فرزند سید عمر حسینی وکیل سابق پارلمان و معاون اول رئیس حزب نیز از موقع حسام الدین زبیدالله‌زاده و شهرت رحمت الله حمایت نموده از حزب بیرون شده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی 7 ژانویه به رادیو آزادی گفت از خارج شدن چند عضو حزب خبر دارد. کبیری گفت
چونه که در گذشته هم بود و دسته دسته افراد از صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت فشار مقامات امنیتی عریضه استعفا می نوشتند، در هجرت هم این حادثه هست، این حکومت هنوز هم کار خود را ادامه داده ایستاده است و باز وسیله های نوی فشار را استفاده می برد و دیگر تنها رفتن از صف نهضت کافی نیست، شرط طرف این است که این باید حتما در شبکه های اجتماعی اعلان شود و اون خاراکتری شخصی داشته باشد، یعنی حتما علیه این یا آن فرد به خصوص رهبریت حزب هم اشاره شود که متاسفانه ما دیده ایستادیم که این کار را برخی از افراد کرده ایستادند. در مجموع اون چیزی که
در 10 روز اخیر این حداقل 2 موردی ترک حزب کردن اعضایان شناخته هنیت است. آخر ماه دیگر محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیوموف 2 عضو ریاست این حزب اعلان نمودند که از اسلام سیاسی کناره گیری میکنند و دیگر هیچ رابطه با حزب نهضت ندارند. فیض رحمان و قیوموف همچنین گفتند اسلام سیاسی در نهایت با بنبست میرسد. بعد این خبر نمایندگان حزب نهضت اسلامی از اصلاحات فراگیر این سازمان خبر دادند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی بدون آوردن جزئیات مشخص گفتند در دایره اصلاحات نو باید مناسبت حرکت با مسائل چون دولت، ملت، دین و سیاست بازنگری شود. هنوز معلوم نیست که حزب نهضت اسلامی که از سال 2015 فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چه تغییراتی را در کار خود راه اندازی میکند، ولی ترک صفهای آن، کردن اعضای شناختش و قبلا در یک جنبش دیگر متحد شدن چندی از اعضای سرشناسی آن را منتقدان نشانه های بحرانی عمیق در این سازمان نامیدند.
فرض میساخت که من بقول خیلی ارزان شد 2-3 سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نیروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اتلانتیک کشتی نفتکش بلیک را بازداشتند. نفتکش مارینر چند پیش در روسیه از نو به قید گرفته شده بود و با پرچم این کشور شنامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره بازداشت این کشتی فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده تاکید نموده است که کشتی قصد داشت تحریم‌ها نسبت به ونزوئلا را ویران کند. در خبر گفته شده است که کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافع و با فرمان دونالد ترامپ بازداشته شده است. پیت هکسد، رهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به خبر بازداشتن کشتی نوشت: نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارد و این تحریم‌ها همچنان عمل می‌کنند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی مذکور 24 دکبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه موقتاً اجازت گرفت. در اظهارات نهاد تأکید شده است که طبق معیارهای کنونسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق بحری سال 1982، هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی‌هایی که در قلمرو کشورهای دیگر به قید گرفته شدند از زورآور استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی بازداشته شدند قرار داشتند، مناسبت انسان دوستی و شایسته براه مانده، حقوق منفعت‌های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، با سه کشتی که در نزدیکی ساحل ونزوئلا قرار دارند، چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند. درباره آن که ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه، تا حال خبری نشر نشده است. کرولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که قرار دادگاه برای حبس این نفتکش و سرنشینان آن قبلا صادر شده بود. از این خاطر هیئت کشتی میتوانند برای نقض همگونه قانونگذاری فدرالی به جوابگاری کشیده شوند. در حالت ضرورت آنها را برای بررسی دادگاه به ایالات متحده انتقال میدهند، گفته است سخنگوی کاخ سفید. فرماندهی جنوبی نیروهای آمریکا همچنین از بازداشت یک نفتکش دیگر با نام سوفیا در بحر کریب خبر داد. در خبر نیروهای آمریکا آمده است که کشتی در یگان کشور ثبت نام نشده بود و در روی خط تحریم‌های آمریکا همچون کشتی گمانبر به فلوت سایگی روسیه قرار دارد. این نفتکش هم در آب‌های بین‌المللی بازداشت شده است و قرار است به ساحل‌های آمریکا برده شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سه نفتکش دیگر که در نزدیکی ساحل ونزوئلا به نزدیکی در روسیه به قید گرفته شدند، هنوز خبر داده نشده است که آیا آمریکا کوشش بازداشت آنها را کرده است یا نه. در ماه‌های اخیر نیروهای زیادی بحری آمریکا در منطقه جمع شدند و چند کشتی نفتکش را هم بازداشت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شب گذشته تهران و چند شهر دیگر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده شد. اعتراضگران در قسمت‌های گوناگون پایتخت به کوچه‌ها برآمده شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شب گذشته در چند شهر دیگر ایران هم ناراضیان به خیابان‌ها ریختند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امروز 13مین روز اعتراض‌هایی است که از مسئله‌های اقتصادی، بی‌قربشوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی سر شده، زود آهنگ سیاسی و ضد حکومتی گرفتند. سید علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، روز 9 ژانویه در نماز جمعه تهران اعتراضگران را یک مش تخریبگر نامید که به گفته او با وعده پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها ریختند. او گفت:
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران، در بعضی جای دیگه، یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
سازمان دیدبان اینترنتی نت بلاکس گزارش داد که از شب گذشته تا روز 9 ژانویه ایران از شبکه جهانی اینترنت 12 ساعت بیرون یا آفلاین بود. مقامات جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری از ثبت و نشر حادثه های سرکوب اعتراضگران دسترسی به اینترنت را محدود کردند. در نوارهایی که روز 8 ژانویه به دست رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی رسید، دیده می شود که در بخش های گوناگون پایتخت ایران اعتراض های عمومی جریان دارند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، تکراراً و باری سیوم به جمهوری اسلامی هشدار داد که از قتل اعتراضگران دست بردارند، وگرنه بهای سنگین خواهند پرداخت. او در شبکه ترس سوشال عکس اعتراضگران در مشهد را نشر کرد. ترامپ روز 8 ژانویه در یک صحبتش گفت که مقامات ایران باید هشدار او را جدی بگیرند. در نوارهای دسترس شده از ایران دیده می شود که اعتراضگران خشمگین تر شده با عملهای دست می زنند که در گذشته سابقه نداشت. روزی هفتم ینور گروهی از اعتراضگران در ولایت فارس پیکره قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را سرنگون کردند. قاسم سلیمانی از چهره برجسته در نظام اسلامی ایران بود که سال 2020 در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد. آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و حامی حقوق زنان در ایران میگوید اعتراض های اخیر نشان دادند که مردم دیگر با بالا رفتن نرخ ها بنابر ناکارآمدی حکومت سازش نمی کنند. خانم منصوری گفت در چنین وضع حکومت طولانی دوام نخواهد کرد. این سیاستمدار همچنین افزود که ایران در سیاست خارجی خود بیش از هر وقت دیگر در انزوای استراتژی گرفتار شده است. سازمان های حامی حقوق میگویند بیش از 30 نفر در اعتراض های 2 هفته اخیر کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم تصدیق کرده است که برخی خرابکاران و برخی کارمندان پلیس در زد و خورد های چند روز اخیر جان باختند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنین علم شبه.
محمد زاکر کریموف در یکی از کوچه های شهر دوشنبه راه رو است. هر روز پرتاب های جمع شده رو با عربهش به اینجا میکشاند. او میگوید افزایش پرتاب به پروایی ساکنان و نارسایی قطی ها کاری او را دشوار کرده است.
مصرورا دیر میبرند، چقدر جزیر میشه، براه ها میبروید، میارند در راه میریزند، با مرد زور میاخی. یا مصور که باشم ایلو، 18 تا 2 ماه.
در مرکز شهر دوشنبه قوطی ها را برای گذاشتن پرتاب دیدن ممکن است، ولی در محله های پایتخت نه. یک سنجش کمیته حفظ محیط زیست هم نشان داده است که پرتاب ها تنها در مرکز های شهر و ناحیه ها جمع آوری می شدند.
زیاده از 9000 عدد پرتاب های بی‌صاحب در جمهوری تاجیکستان سال گذشته معاین کرده شد و از همه زیاد در شهر ناحیه که دوردست در کوهستان، در جای ناموفق، در زمین های کشاورزی، در لابی در دریای و کانال ها، جویبر ها پرتفته میشن و محیط زیست رو افلاس میکنند.
در تاجیکستان با نو یا خیل جدا کردن پرتاب ها موجود نیست. بعضی از ساکنان با پایمال معیار های عادی ترین اکولوژی وارد پرتابگاه ها شده از آنجا مواد پلاستیکی و کاغذ و آهنپاره جمع میارند تا با کارخانه های خرد کارکرد پرتاب بفروشند. تعداد چنین کارخانه ها 72 تا بوده است.
در شهر دوشنبه، در شهرهای کلان، مثلا شهر خوجان، این شهر بختر، شهر خوروخ، بود که کارخانه‌های کلانی کارکرد پرتاب ها تشکیل کرده شود. حالا در مؤسسه کمونالی تکنیک پرتاب کشان، بولدوزر رو برای خاک پوش کردن پرتاب ها به نهایت کم می باشد.
کارشناس شورت لطیپوف تاسیس کارخانه ها را مهم میشمارد ولی میگوید تا حال در تاجیکستان سیاست درست اداره کنی و تنظیم پرتابگاه ها وجود ندارد.
متاسفانه حکومت های محلی به این سمت اهمیت هم نمیدین گویم هم میشود. یک ثبات میگذرانم تازگی تمام. لیکن با گذراندنی روز تازگی، هفته تازگی، حتی ماه تازگی این مسئله رو حل کرده نمیشه. در بسیار نویه ها در یک هفته یک مراتبه مشکل پرتاب میده.
تنظیم و کارکرد پرتاب ها از مشکلی هایست که مقامات تاجیکستان سالها باز درباره راه های حل آن صحبت میکنند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2025 در ملاقات با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست دستور داد که استراتژی یا برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کنند.
در آوردن این مسائل وابسته به پرتاب ها از جمله جمع آوری، نگاه داری، کشانیدن، به نوها جدا کردن و کارکرد پرتاب های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می نمود.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کرده برای بررسی به حکومت فرستادند. با اطلاع نمایندگان این نهاد برنامه از جمع آوری تا نگهداری و کارکرد پرتاب و دریافت سرمایه را فرا می گیرد، ولی جزئیات بیشتر داده نشد. در تاجیکستان سال بیش از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می شود و هر سال می تواند افزایش یابد. فعالان حفظ محیط زیست در گذشته بارها از پیامدهای بدی پرتاب‌ها به اطراف و سلامتی مردم هشدار دادند. حالا همه چشم‌ها به برنامه دوخته شده است که در بررسی حکومت قرار دارد، ولی معلوم نیست تا کجا می‌تواند این مشکلی چند ده سالی آخر را حل کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نازنین یونس علیزاده 70 ساله تقریبا 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نویبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد.
پای بالا اومد، من نپرفتگرد نکرد زد، من داشتی نفهمیدم دیزه شد، های بی روننده شد، ما رای خودان که بودم، من بچی مرچه دیکو.
نسیم آقیلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلنداشانه شهری خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار برمیگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می دانند، ولی مقامات میلیسای محلی و دادستانی طبق سنجش ها خود نسیم آقیلوف را گناهکار دانسته است.
تا پرزیدنت، تا آزاده، تا گنرال پرکراتور رفتم، اینجا رول کلام با بازی کداز همرالیف. بعد دو سیرز میموری نویس نویس کدن نگیر من با بخیلی کدازتی، من چیزی با وای با بخیلی میکنم. من گفتم من به تو حقیقت گو، نکن یکان بار نمیگو که ایوی بچهت دستی خودشانده همرالیفه، همه همین پرابلمه خودش چخه خواهد همه خیل وای کداز.
مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزادی صحبت کند، ولی راننده سکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت.
اما چند باری وای به یادم کدیم مو همو ایده میده آنچه یاردن کردیم. اکن ما منم کور گاره سرکه کور میکدیم. های این فلاکات شد. اصلش ایده وایده. بعد کرمه هم خیلی بوده سایه. اکور بروم دگه. منم هم خیلی.
مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80,000 سامانی برای تبابت صرف کردند و دیگر توان ادامه تبابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانی نفقه میگیرند. آنها طلبی مجازات نفری را ندارند، تنها میخواند که با آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برایند.
من پوچگی اپراسیونم با آسمان با من اینه.
چیکار میکنید سونی؟
کار، زندگی.
بچه ما همین پوچکش اپراسیش کند و خیزد و را رواد کار کند. حسابی زندگانش یواد. بعدی سری من خدا میداند این یک جای خواه رفتن همین کتی اینم گشنگی به میمورد.
سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوبی یک عمری میشوند. در چند سال آخر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند. به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتا منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تاثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
راهسازی در بخش از راه بین المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است. این قطعه راه از جانب راهسازان چینی و کارگران محلی ساخته میشد که آنها روز 1 دکمبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند. وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه سال 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد. و گفته وزارت با هدف تامین امنیت کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیت پوره موقتا کارهای راهسازی بازداشته شده است. حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی به اجرای کارهای به آنها مربوط مشغولند و خلاص. در حمله به راهسازان چینی روز 30 نوامبر سال 2025 در دهه شادک ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان دو راهساز شرکت چین راد اند برنج کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این راهسازان چینی همراه با شرکت های محلی قطعه قلعه خونوانج شهرهای دوشنبه کلمه را می سازند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه های مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ گروهی نام نبرد. سفیر چین در تاجیکستان گاچ زیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره های ضروری را بیندیشند. بعدا سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه های مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند. در پی این حادثه سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد، ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است. قطعه قلعه خونوانج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین میپیوندد 109 کیلومتر طول دارد. وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می داند که سالهای طولانی تعمیری اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجهیز راه افتمیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می کنند می گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد. اما ماه یونی سال 2025 رئیس جمهوری تاجیکستان امانی رحمان این راه را با بهره برداری سپرد، هرچند ساختمان این راه تا کنون ادامه دارد. حالا بینا به اطلاع رسمی در دو نقب این راه که راه 109 کیلومتری را تا 92 کیلومتر کوتاه میکنند، نصب شبکه های ارتباطی و بقیه کارها هنوز به اتمام نرسیده است. از 14 پل ساختمان دو پل دیگر و 5 دالان زیر تربه هنوز ساختمانشان دوام دارد. همگی منفرش کنی 76 کیلومتر قوت پایانی راه و 44 کیلومتر قوت بالای این راه به انجام رسیده است و خلاص. شماری از رانندگان نقلیات مسافربر به سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بر رادیو آزادی میگن که بنا به مشاهده آنها به کار برنگشتن راهسازان چینی این نگرانی را به بار آورده است که شاید سال 2026 ساختمان این راه به پایان نرسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان، باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سری میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصل واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود. طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند؟ همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح ها برای ما بنویسید. همه شرح ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش 4، التیماتوم های گفت و شنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد 3 دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفت و شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفت و شنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان به گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها می گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح.